خب رسیدیم به چشم سوم برنامه میدان آزادی امشب و مشکلات خبرنگاران. در این بخش باید خودت کامل توضیح میدادی و صحبت میکردی.
بله، خب همونطور که میدونید 17 مرداد ماه سال 1377 ارسان جان، محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی به همراه 8 نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسیدیشون، که به همین مناسبت شورای فرهنگ عمومی 17 مرداد ماه یعنی پنجشنبه پس فردا رو به عنوان روز خبرنگار نامگذاری کرده. حالا بر اساس آمار رسمی، خب روزنامه نگاری و خبرنگاری در همه کشورهای پیشرفته در زمره اسمش مشاغل معتبر قرار میگیره که از درجه و اهمیت ویژه‌ای برخورداره. این جایگاه برای اهالی خبر و خبرنگار به دلیل سختی کار، فشردگی کار، خطیر بودن در مزان اتهام قرار گرفتن و بسیاری مسائل دیگه، خب این موارد بدیهی به نظر میسه، اما متاسفانه در کشور ما خبرنگارا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن. بسیاری از اونا خب به عنوان یک شغل نمیتونن به این حرفه نگاه بکنن، به خاطر اینکه هم این که در حقیقت هیچ تضمینی برای آینده شغلیشون وجود نداره. بله. هم از لحاظ مالی متاسفانه توجه ویژه‌ای از سوی رسانه‌ها بهشون نمیشه، و از اون طرف ما حالا توی این روزها هم شاهد هستیم که تو حالا تو حوزه مطبوعات هم حال روز خوشی رو نمیبینیم از طرف مطبوعات، به خاطر به واسطه هم مشکلات اقتصادی، هم به واسطه کمبود و در حقیقت نبود کاغذ، به نحوی که خب هم اکثر روزنامه‌ها از این موضوع یه جورایی از دولت گله‌مندن. حالا ما در این بخش و به مناسبت همین روز 17 مرداد، روز خبرنگار و دقیقا روز اهالی رسانه، قصد داریم به مشکلات و مصائب خبرنگاری در کشورمون بپردازیم، به ویژه در برهه فعلی که مشکلات و مسائل اقتصادی هم مزید بر علت شده.
بله درسته، پس ارتباطمون برقرار شده و گفتگو می‌کنیم همینک با جناب آقای دکتر بیژن نفیسی، روزنامه‌نگار و استاد علوم ارتباطات، که البته همکارم به من اشاره کردن این ارتباط هنوز برقرار نشده و در حال برقراری ارتباط هستن. به محض اینکه این ارتباط برقرار بشه صحبت خواهیم کرد با دکتر بیژن نفیسی، روزنامه‌نگار و استاد علوم ارتباطات، درباره مشکلات و موانع موجود بر سر راه خبرنگاران.
بله، من اگر اجازه بدید تا قبل از اینکه این ارتباطمون برقرار بشه در مورد حال و روز ناخوش مطبوعات امروز خدمتتون بگم.
بله برقرار شده امیر جان. بله اشاره کردم همکار، ارتباطات برقرار شده. آقای دکتر نفیسی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
خواهش می‌کنم
آقای دکتر. من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت
شما. سلامت باشین، قربانتون.
بزرگوارید. خب همونطور که اشاره شد، من البته پیشاپیش روز خبرنگار، روز روزنامه نگار و روز اهالی رسانه رو خدمت شما باید تبریک بگم. خب حضرت عالی سالها در این حرفه مشغول به کار بود و الان هم در کسوت هم روزنامه نگاری و هم در دانشگاه مشغول تدریس هستید. خب در این بخش آقای دکتر ما قصد داریم به مشکلات خبرنگاران بپردازیم. الان در برهه فعلی اشاره شد، خب به لحاظ موضوعات اقتصادی مشکلات خبرنگار بیش از پیش شده، از سوی دیگه خب رسانه ها به ویژه مطبوعات در معرض تعطیلی قرار گرفتن. این مسائل چطور میتونیم ارزیابی کنیم؟ چجوری باید به این مسائل رسیدگی کنیم که حداقل یک بار برای همیشه هم که شده ما هر سال روز خبرنگار و روز اهالی رسانه که فرا میرسه بارها به موارد، به دغدغه‌ها، به مشکلات خبرنگاران اهالی رسانه اشاره میکنیم، ولی اصلا گوش شنوایی گویا در کار نیست متاسفانه. آقای دکتر این موضوع چطور ارزیابی میکنیم؟ چجوری باید ورود پیدا کنیم تا بتونیم این حرفه خبرنگاری رو توی کشورمون به اون درجه و به اون سطح مطلوب و ایدئال برسونیم؟
ببینید کلن من هم در حال این روز رو گرامی داشتش رو خدمت شما و همه دستاندرکاران رسانه تبریک میگم. انشالله که بشه این مشکلاتی رو که الان گریبانگیر رسانه های ما به خصوص رسانه های در حال نوشتاریمون شده برطرف بشه، در حال میشه، یعنی در حال تلاشی بشه و در این زمینه قادر هستیم که این مشکل رو از سر بگذرونن رسانه های ما. باید منتها نگاه ما به رسانه یه نگاه ابزاری نباشه.
بله.
یعنی بدونیم که رسانه در حقیقت در یه جامعه یه هدف است، یه هدف خیلی مهم، هدفی که میخواد آگاهی و اطلاع رو به جامعه منتقل کنه، مسائل رو شفاف کنه، جای سوالی تو ذهن شنونده، بیننده، خواننده باقی نگذاره.
منه.
الان بله متأسف بعدش یه توقع خیلی بالایی هم داریم که امید رو به جامعه منتقل بکنه.
دقیقاً همونطور.
و جامعه به خصوص تو این شرایطی که الان ما در هر حال شرایط سختی می‌داریم می‌گذرونیم، بتونه این امیدواری رو به جامعه منتقل کنه. اما الان خودش سخت ناامید است و درگیر شده در این قضایا. همونجوری شما اشاره کردید، مسائل معیشتی و الان تعطیلی پاره‌ای از رسانه‌ها یا کم کردن نیروهاشون و حتی اونایی هم که الان فعال هستن با قراردادهای کوتاه مدت 3 ماهه 6 ماهه، این طرف نمی‌دونه که آیا 3 ماه دیگه هست رو این شو. خب این چطوری میتونه وقتی خودش از کار خودش ناامیده ما ازش توقع داشته باشیم که این زمینه رو فراهم کنیم که امید رو به جامعه
کمترین بتاره. امنیت شغلی در حقیقت.
بله و این خیلی در حقیقت سخته، یعنی یه شغلی که ما جز مشاغل سخت و زیان‌آور به حساب آوردینش، در این حال این شغل هیچ نوع امنیتی نداره، هیچ نوع در حقیقت پشتوانه‌ای پشت سرش نیست. کسی که به این شغل و این حرفه آمده یه نگاه معنوی داشته به قضیه، وگر یه نگاه مادی داشت که میرفت دنبال خیلی مشاغل دیگری که بتونه ره در حقیقت 100 ساله رو یک شبه بره، ولی که نه، آمده در این حرفه داره کار میکنه و این حرفه حرفه بسیار با اهمیت و با ارزشی است برای جامعه ما. باید این ارزش رو ما یه نگاه تازه‌ای در حقیقت داشته باشیم بهش. باید سعی بکنیم که یه تشکل‌های قوی صنفی داشته باشه این جماعتی که در حال در رسانه دارن کار میکنن. نگاهمون هم باید عوض بشه، برای اینکه الان نگاهی که ما داشتیم مثلا قانون مطبوعات نوشتیم بیشتر نگاهی بوده که روی رسانه‌های چاپیمون بوده، اما الان دیگه رسانه تنها رسانه چاپی نیست.
بله.
ما الان در حقیقت رسانه‌های دیداریمون، گفتاریمون، شبکه‌های اجتماعیمون، سایت‌های خبریمون، خبرگزاریمون، همه اینها که الان اومده و عصر دیجیتال شروع شده، باید یه قانون تازه‌ای،
دقیقاً بازنگری
باید جدیدی کاملا باید بازنگری بشه.
بله.
باید یه نگاه جدیدی به این شغل داشته باشین، شغلی که الان خیلی هم حساس تر شده. یعنی وقتی که ما به این صورت الان هر کسی که یه دونه تلفن همراه هم دستش باشه یه رسانه شده تو خیابون. خب در این شرایط ما باید رسانه های رسمیمون رو، جایی که در حال هویتشون کاملا مشخص هست، رو خیلی حمایت بکنیم. ما باید صندوق های حمایتی ایجاد بکنیم، تلاش بکنیم که در حال روی اینا سرمایه گذاری بشه و برای همین مشکلاتی که پیش میاد بتونه حمایت بکنه از کسانی که در حال در این حرفه مشغول هستن، بهشون این امید داده بشه که میتونه این شغل پایدار باشه.
بله.
و در حقیقت ضمانتش این است که خب صندوق‌هایی هست که میتونه حمایت بکنه در شرایطی که بیماری براشون پیش میاد، چون زندگی همش که اینطوری نیستش که آدم فقط در شرایط عادی باشه، یه شرایط غیر عادی هم براش پیش میاد، برای همون خبرنگاری که داره تلاش میکنه مشکلاتی پیش بیاد که بتونه از این حمایت‌ها استفاده کنه. ما نیاز داریم که نگاهمون به تشکل‌های صنفیمون عوض بشه.
بله.
یه نگاهی باشه که فقط جنبه‌های در حقیقت صنفی قضیه رو نگاه کنیم، نگاه ابزاری بهش نداشته باشیم، نخواهیم ازش سوء استفاده سیاسی بکنیم، بلکه باید تلاش بکنیم که بیاد و زمینه معیشتی دستاندرکاران رسانه رو به نوعی روی همون حداقل‌ها حداقل تضمین شده باشه.
یعنی
بدون یه خبرنگار که تا پایان دورانش الان ما اومدیم بر فرض گفتیم 20 سال
بله.
این بدون تا پایان این 20 سال میتونه تو این شغل مشغول باشه و با دلگرمی کارش انجام بده، ولی که وقتی ما قرارداد 3 ماهه می‌بندیم 6 ماهه می‌بندیم، واقعیت اینه که خب نمیتونیم این اطمینان رو در این ذهن این خبرنگارمون ایجاد کنیم که این شغل براش پایدار میتونه باشه.
بله. خب اون زمانی که خب ما دانشگاه رفتیم یه مطبوعات بیشتر نبود، حالا خبرگزاری
بله.
یا که هیچ کدوم پا نگرفتن. من درسته. یادمه از حضرت عالی و سایر اساتید یه جمله معروفی بود آقای دکتر تو ذهن من مونده.
بله.
که مطبوعات آینه تمام نمای جامعه هستن.
کاملا
یعنی
همینطوره.
اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،
همه اینا رو شما درون
بله.
بله. درون رسانه، درون مطبوعات میتونیم ببینیم.
حالا بحث اینجا اینجاست آقای دکتر ببخشید
حساب میده اینا.
بله حال من کلامتون رو قطع میکنم. به تبع وقتی که الان خود رسانه با مشکلات عدیده مواجه میشه، نمیتونه این مشکلات مردم رو منتشر کنه، نمیتونه بلندگوی افکار عمومی باشه که بخواد این مشکلات باید به نحوی اعلام بشه، انتقادات اعلام بشه. حالا ما شاهد خلأ تو این موضوع هستیم، این موضوع رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید به همین دلیل گفته، یعنی بحث رو اینه که بله. وقتی که ما این اطمینان رو در درون رسانه ایجاد نکنیم، عملا شرایط رو نمیتونه کامل دیگه به اون صورت بازتابش رو در رسانه در جامعه ما ببینیم. چرا؟ به دلیل این که خودش بیش از اون حد معمول دستخوش الان فشار و گرفتاری هستش.
بله.
ببینید در حال در یه مشاغل خیلی ساده تری، طرف وقتی در یه کاری مشغول هست میدونه که خب فعلا کارمند این اداره است، داره کارشو داره انجام میده. اما رسانه که ما براش خیلی عرض و قرب بالایی قائل هستیم، نمیدونه اصلا وضعیتش چی میشه و در نتیجه نمیتونیم ازش توقع داشته باشیم که یه بازتاب درستی از شرایط جامعه رو انتقال بده. عملا یه شرایطی پیش میاد که اون وقت ازش توقع میشه که شما اونطوری که باید شاید بر فرض بازتاب ندادید مسائل، در حالی که توقع زیادی داریم وقت ازشون که بخوان با این فکر آزاد، با یک راحتی که در حقیقت باید یه آرامش ذهنی داشته باشه که بتونه این کارشو انجام بده. اگه دغدغه اجاره خونه‌شو داشته باشه، معیشت روزانه‌شو داشته باشه، اصلا نمیتونه کاملا در اختیار ما باشه و به مسائل به حاشیه مرتب رونده میشه.
اصلا جدا از این، خود اون رسانه هم وقتی یه مطبوعه، وقتی با مشکل کاغذ، وقتی با مشکل پول مواجه باشه، به طبع از اون رسالت خودش هم به طور حد فاصله خواهد گرفت.
همینطور شده دیگه. شما الان نگاه کنید، یه سری از رسانه‌های چاپی ما که تعطیل شدن، یه تعدادی صفحاتشون رو کم کردن. خب ببینید وقتی ما صفحه کم میکنیم، حجم مطالبمون کم میکنیم، میزان اطلاع رسانیمون هم به همون نسبت کاهش پیدا میکنه دیگه.
درسته. این خودش ببخشید
من مشکل دیگه. بله خواهش می‌کنم.
شما دهها چند دهه هست که توی مطبوعات بالاخره قلم زدید و تو این حرفه مشغول به کار بودید. الان بعضی از حالا مسئولان دولتی شنیده شده که اینطور عنوان میکنن به اشتباه که عمر مطبوعات در کل دنیا پایان یافته، در صورتی که خب همونطور که شما هم مستظر هستین، ما تو کشور ژاپن و تو کشور آمریکا و در اکثر کشورهای اروپایی میبینیم که روز به روز به این تیراژ روزنامه ها کاسته نمیشه که هر روز داره افزایش پیدا میکنه.
کاملا درسته. ببینید این یه تصور اشتباهی که ما فکر میکنیم که تکنولوژی که داره پیشرفت میکنه
بله.
یه سری از مسائل به گونه تحت شعاع اون قرار میگیره. اینطور نیست. ما کتاب هنوز ما میبینیم تیراژ کتاب در دنیا
بله.
یه رقم بسیار بالایی هست. مطبوعات تیراژهای میلیونی دارن در سراسر دنیا، در حالی که اونا خیلی پیشرفته تر وسایل ارتباطی دیگر رو در اختیار دارن. یه زمانی تلویزیون که آمده بود همه فکر میکردن سینما دیگه به کل تعطیل میشه، اما الان میبینیم سینما جایگاهش خیلی هم بلندتر و بالاتر رفته و خیلی توجهش بیشتر شده. نه اینطور نیست، اتفاقا اینا روی هم تأثیر متقابل میذارن، به هم کمک میکنن برای اطلاع بالاتر. ما نباید این نگاه رو داشته باشیم که فکر کنیم دیگه عمر دوران رسانه های چاپی تموم شده. اینطور نیست. این رسانه چاپی خیلی اهمیت داره. اهمیتش در ماندگاریشه، در اون تأثیر عمیقیه که روی ذهن مخاطب خودش میگذاره و ازش باید ما به نحو احسن بتونیم استفاده بکنیم.
اصلا به طور حتم هر رسانه‌ای که متولد میشه صاحب ایده، صاحب فکر و مخاطب خاص خودش رو داره.
مسلما همینطوره.
اگر بخوایم اینو حذف بکنیم، به طور حتم ما اینطور باید فکر کنیم که یه بخشی از جامعه رو نبینیم، یه بخشی از جامعه برن سمت رسانه‌های دیگه و به نظر نمیاد اصلا این مسئله منطقی به نظر بیاد.
و این به حالتی میشه که ببینید رسانه چاپیه که در حقیقت میتونه این امکان تجزیه تحلیل رو بهتر به ذهن مخاطب منتقل کنه، وگرنه توی اتومبیل یا توی مترو یا در حال رفت آمد آدم یه مطلبی رو یک باره مثلا رو تلفن همراهش ببینه، این خیلی اثر سطحی داره.
بله.
در حالی که روزنامه در یه شرایطی در اختیار قرار میگیره، مجله یا کتاب، که شما تو عمق مطلب در حقیقت به نوعی معطل میمونید، تجزیه تحلیلش میکنید تو ذهنتون و تاثیرگذاریش خیلی میتونه در سطح جامعه مؤثرتر و عمیق‌تر و مورد استفاده‌تر باشه. اگر ما این امکان بزرگ رو بخوایم خودمون ندیده بگیریم، خیلی اشتباه میکنیم و لطمه میزنیم به در حقیقت اون سواد رسانه‌ای جامعه خودمون که الان تو این شرایط خیلی ما باید سعی کنیم این بالاتر از حد معمول باشه، آگاه باشیم به شرایطی که داره اطراف ما میگذره، مسائل مختلف رو ما از همه امکانات رسانه‌ایمون باید استفاده کنیم، هیچ کدوم رو نباید احساس بکنیم که داره دورانش تموم میشه، نه اینطور نیست. اگه قرار بود دورانش تموم بشه الان هیچ روزنامه‌ای تو دنیا در نمیاد. همونجور شما اشاره کردین الان در ژاپن روزنامه‌ها تیراژهای بسیار بالای میلیونی دارن، در اروپا، در امریکا، در خیلی جاها روزنامه هنوز هست، خیلی هم پرقدرت هم هست و خیلی هم تاثیرگذار هستش، نقششون خیلی پررنگتر از گذشته الان داره دیده میشه. نباید این رو ما ندیده بگیریم و باید سعی بکنیم که این جایگاه رو نذاریم تنزل بکنه و هرچه زودتر به اون جایگاه واقعیش برسه، یه نوع امنیت شغلی برای دستاندرکاران این کار فراهم کنیم. ببینیم ما الان در یه دوران خوبی از نظر نوع کسانی که اون سرمایه اجتماعی که در رسانه هم وجود داره هستیم، افراد بسیار تحصیل کرده ای که تو این زمینه تحصیل کردن، کار کردن، زحمت کشیدن، الان موقعیه که ما از اینا استفاده بکنیم. خیلی نیروی، یعنی یه سرمایه بالایی است، سرمایه بسیار با ارزشیه. ما در طول سالهای بعد از انقلاب، در طول این 40 سالی که گذشته، کلی روزنامه‌نگار خوب تربیت شده، کسانی که دستن در کار رسانه‌های مختلف الان هستن، دارن کار میکنن، اینا رو نباید ما ندیده.
همین الان هم آقای دکتر خیلی عظیمی از دانشجویان تو همین رشته دارن مشغول به کار هستن.
بله بله، دارن تحصیل میکنن، دارن ما علاقمند تو این رشته رو خیلی زیاد و این خیلی با ارزشه، خیلی با اهمیته، اینو نباید ندیده بگیم.
حالا آقای دکتر ببخشید، اگر اجازه بدین برگردم به یه موضوع ابتدای بس که شما هم اشاره کردین، وقتمون محدود هست، درباره اون فعالیت انجمنهای صنفی. من امروز توی اینترنت داشتم جستجو میکردم، بیش از 25 26 تا انجمن دیدم که الان فقط اسمشون هست، ولی متاسفانه ما شاهد فعالیت اینا نیستیم. خب این انجمنها به طور حد شما هم سهم میذارید، میتونن دنبال این در حقیقت خواسته های خبرنگاران باشن که تحقق پیدا کنه از دستگاه ها، از وزارت خونه ها. این اتفاق چرا نمیفته؟ چرا انجمن های صنفی ما تو این حوزه متاسفانه فعال نیستن؟
نگاهی که ما الان داریم نسبت به تشکل های صنفی کلن،
بله،
یه نگاهی چون سیاسی شده به جای اینکه صنفی باشه،
بله،
اینا رو نمیخوایم یه مجموعه پرقدرتی بشه،
بله،
بیشتر میخوایم در حقیقت به صورت اجزای مجزا از هم دیگه در هر استانی برای خودشون فعالیت بکنن، در حالی که مشکلی که برای رسانه پیش میاد فرق نمی کنه، نه تهران میشناسه، نه اصفهان، نه شیراز میشناسه، این مشکل یکسانه. من خاطرم هست که اولین بار مشکل مبحث همین مشکلاتی که برای رسانه های چاپی پیش آمد تقریبا یه سال نیم دو سال پیش در استان فارس مطرح شد، یعنی اونجا زودتر از تهران فهمیدن که الان داره رسانه چاپی دچار مشکل میشه. بعد این مشکل عمومیه، در سطح کل کشور هستش. ما هر چقدر این تشکلامون به هم دیگه منسجمتر باشن، با نیروی قویتری میتونن تاثیرگذارتر باشن، مسائلشون رو بتونن راحتتر حل بکنن، صندوقهایی که میتونه به نوعی حمایت بکنه ایجاد بکنن، که فرق نمیکنه یه روزنامه‌نگاری در کرمان دچار مشکل شد، بله، در تبریز شد، بتونه ازش حمایت بکنه، کمک بکنه، اگر دچار یه مشکل مالی هست، برای بیماری احتیاج به کمکی داره، اینا رو ما الان نداریم متاسفانه،
بله،
و این خودش خیلی جای تأسف داره که در حال تو این شرایطی که ما هستیم نسبت به صنف‌های خیلی ساده‌تری که باز این تشکل‌ها رو دارن،
بله،
ما رسانه که خیلی نقش پررنگی میتونه در اطلاع جامعه داشته باشه، در بله، امیدواری تو جامعه داشته باشه، نداریم متاسفانه. و جاش
همونطور که از اون طرف دنبال ایجاد امید هستیم و مدام در حقیقت این مسائل رو عنوان میکنیم که مردم رو باید امیدوار بکنیم، مردم باید امید داشته باشن، به تبع باید این ابزارش هم فراهم بشه. ابزارش هم دقیقاً رسانه است و دقیقاً طبق فرمایش های شما الان متاسفانه ما شاهد این موضوع هستیم. حالا امیدواریم که با سازوکارهای جدید و با حمایت‌های دولت بتونیم تو این حوزه موفق‌تر عمل کنیم.
به امید خدا فرصتمون تمام شد دیگه.
ممنون از لطفتون.
جناب نفیسی خیلی لطف کردید. ممنون، شبتون بخیر. خدا
نگهدارتون.
خدا حافظ. درباره مشکلات خبرنگاران گفتگو دکتر بیژن نفیسی روزنامه‌نگار و استاد علوم ارتباطات رو با امیر طوسی نژاد شنیدید. میدان آزادی، پرده آخر. خب رسیدیم به در واقع قسمت آخر برنامه‌مون، برنامه جدید دولت برای اعلام روزانه قیمت 100 قلم کالا. قرار چه اتفاقی بیفته؟
بله، خب این هفته، یک شنبه این هفته، آقای ربیعی سخنگوی محترم دولت، ایشون اعلام کردن که به تازگی قرار اپلیکیشنی راه اندازی بشه توی گوشی همراه شما که به طور روزانه و شاید لحظه‌ای شما قیمت 100 قلم کالا رو احسان جان ملاحظه کنی تا بتونی حالا گرونتر در اختیار شما قرار نگیره.
کالاهای خوراکی هست؟
بله،
اغلب
کالاهای خوراکی. البته عنوان شده که به زودی حالا این 100 قلم کالا افزایش پیدا میکنه تعدادش. الان دیگه حالا یه موقعی ما نگران این بودیم که دلار طی شبانه روز افزایش پیدا نکنه، الان گفتم مثلا که قیمت کالا رو میخوایم دقیقاً لحظه‌ای آنلاین اعلام بکنیم که شما یه وقتی حالا شما این قیمت‌ها رو گرون به شما ارائه نکنم. ولی خب این تجربه ثابت کرده که ما متأسفانه توی این عرصه احسان جان زیاد موفق نبودیم توی حوزه کنترل و نظارت. شما اگر خاطرتون باشه از بهمن و اسفند پارسال بود که این موضوع افزایش قیمت مرغ خیلی مورد توجه قرار گرفت. توی اون زمان من خاطرم هستش که دادستان وقت تهران ایشون اعلام کردن که قیمت مرغ مصوب 11500 تومان و حالا اگر تخلفی شاهد باشیم به شدت باش برخورد میکنیم. ولی خب ما متاسفانه توی میادین حتی میوه تربارم مراجعه میکردیم، به مغازه ها میرفتیم، اصلا این قیمت 11500 رو نمیدیدیم. فقط 11500 یه مقدار محدودی بود، شاید توی میادین میامدن عرضه میکردن، اونم با مشکلات خاص خودش، حالا توی سرما گرما توی صف وایسیم تا بتونیم اونو تهیه کنیم. حالا امروز احسان جان یه اتفاق جالب و یه خبر خیلی جالب منتشر شد. من اخبار رو داشتم رصد می‌کردم. آقای یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، ایشون یه موضوع خیلی جالبی امروز اعلام کردن مبنی بر این که دلال بازی رو ایشون اعلام کردن و از دلال بازی به عنوان علت اصلی خیلی از گرانی کالاها و میوه یاد کردن ایشون، که قصد داریم در این قسمت از برنامه‌مون ارتباط داشته باشیم.
اتفاقا گفتی آقای یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، علارغم هماهنگی همکارانم، هماهنگی‌های قبلی، متاسفانه ایشون پاسخگوی تلفنشون نبودن و نیومدن، دعوت تلفنی ما رو نپذیرفتن.
خب اگر اجازه بدید من خیلی کوتاه به این مورد اشاره کنم، متاسفانه حالا ارتباط برقرار نشده. امروز ایشون جلسه و نشست مطبوعاتی داشتن. خیلی جالبه بدونید که اسمان جان توی این نشست ایشون اعلام کردن که گوساله قیمت کیلویش در دامداری ها وقتی که مراجعه میشه، حالا خریداران اصلی، حالا اون دلال ها مراجعه میکنن، قیمت گوشت گوساله بین 26 تا 28 هزار تومان در اختیار این دلال ها قرار میگیره. توجه کنید 26 تا 28 هزار تومان.
بله.
گوشت گوساله ایرانی، یعنی کشور خودمون، گوشت گرم تولید میشه، ذبح میشه و در همین حالا حومه تهران از طرف این دامداری ها در اختیار اون دلال ها قرار میگیره. ولی متاسفانه وقتی که به بازار عرضه ما مراجعه میکنیم واسه خریداری، کمتر از 100 هزار تومان شما نمیتونید اینو تهیه کنید. ایشون به این مورد به صراحت اشاره کردن و گفتن که علت این تفاوت قیمت چیست، دلال بازی ها کی جمع میشود، چرا گوشت سه برابر قیمت واقعیش باید به دست مردم برسه. البته ایشون به موضوع میوه هم اشاره کردن، گفتن برخی از میوه ها و شاید اکثر همینطوره و وقتی که به میدون تره بار میرسه، تا میدون تره بار برسه چند دست، مثلا یه خربوزه دست این دلالا میچرخه
تا به دست.
حالا ما امیدواریم که این اتفاق بیفته و اون 100 قلم کالا اعمال انجام میشه تا اون اپلیکیشن و تعزیرات ورود پیدا کنه توی اون حوزه قیمت ها هم نظارت
بشه. درسته امیر جان، ممنون و سپاسگزارم ازت. اصلا دیگه فرصت نداریم، خدافظی میکنم با تا هفته بعد.
من هم سپاسگزارم از شما، خدا.
از همراهی شما شنوندگان محترم ممنون و سپاسگزارم. لطفا شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی.
محصول درجه یک از مواد درجه یک.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش همکارانم مانند همیشه مورد توجه و عنایت شما گرامیان واقع شده باشه. در خدمت و همراه شما بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران، تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگ پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه هاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.